را پنج شمشیر بیشکید میبخشند، یکی تا بنویسد بر تن بادها اندوهش را، یکی تا بنگارد بر سنگ خورشید نام دیارش را، یکی تا سخن سردهد آفرینندگان زشتی را، یکی تا بخش کند میان پنجره های تاریک نقره ماه را، یکی تا بمیراند تنهایش را. انسان دور از وطن را پنج سرنوشت تازه می‌آموزد. کشیدید. امیدوارم که امشب با حضور مانی عزیز بتوانیم از موضوعات و تحقیقات نقطه نظرات این دوست خوبم در زمینه ادبیات در تبعید استفاده ببریم و با دیگر گفتگو داشته باشیم. شعری که قرار کردم از سروده های دوست خوبم مانی میرزا عسکری بود. برای شروع برنامه در خدمت شما هستم، طبق هماهنگی که شده در خدمت مانی عزیزم هستم. خیلی ممنون هستم از مانی به خاطر لطفی که من دارن و به من اجازه دادن که در خدمتشون باشم و به عنوان همیار و ایشون رو اگر از دستم بردیاد کمک بکنم. درود بر تک تک شما و سپاسگزار از تحمل و بردباریتون در کل طول برنامه. مرسی.
خب ممنون، سپاسگزارم از شما عمید عزیز که با ما همراه هستید و این گونه زیبا آغاز کردید. من امیدوارم که دوستان صدای من رو داشته باشن. بیشک و بدون تردید میرزا آقا عسکری مانی چهره‌ایه که همه آنان که با قلم و ادبیات و کتابت آشنایی دارن این چهره رو از دیرباز تا به امروز می‌شناسن. برای که امشب میرزا آقا عسکری مانی برای ما از تفاوت ادبیات در تبعید و ادبیات در مهاجرت سخنرانی کنه. برای ما ادبیات تبعید ایران بچه سیر و وضعیتیه سخن بداره. نمایندگان ادبیات تبعیدی ایران چه کسانی هستن؟ اون چهره ها رو به ما باز بشناسونه و شیوه های مقابله جمهوری اسلامی، این نظام ضد فرهنگ و ضد ادبیات و ضد شعر و ضد کلام و کتابت رو با ادبیات تبعید چگونه می ستیزه رو به ما معرفی بکنه. اینکه آیا ادبیات تبعیدی ایرانی آینده ای داره؟ رابطه نسل دوم با ادبیات برون‌مرزی ایران چگونه است؟ و نمونه های از سروده های تبعیدیان ایرانی رو برای ما با زبانش و کلامش ادا بکنه. و در این راستا دوست گرامی ما ولی عزیز هم با ایشون هم همراهی میکنه. خب با این محورهایی که در برنامه امشب میرزا آقا عسکری مانی هست، خود میرزا آقا عسکری رو با مجموعه تلاشهای بی‌شایبه‌ای که میکنه و با این که چندی پیش این همه اون نیرویی که با فرهنگ و با کتابت و با ادبیات قلم سر ستیز از دیرباز تا به امروز داشته، سایتیشون رو هم بهتر گذاشته بودن. ولی میرزا آقا عسکری و یارانش از صد دون فیلتر گذاری ها گذاشتن و سایتیشون همچنان براست، به قول معروف، به قول علمای اینترنتی، مرتب آپدیت میشه، روز آمد میشه ادبیات و فرهنگ. دیدن که چند لحظه پیش یکی از دوستان تبلیغ سایتیشون رو میزنه و من در این فاصله هم حتما سایتیشون رو به شما معرفی میکنم. اگر از مجموعه کارهایی که در این سالها یا به عبارتی از دیرباسترین و ایام تا به امروز بخوام از آثاری رو کشون آفریدن در زمینه ادبیات، در زمینه کار کودکان و همینطور دو کتابی که در معرفی خودش از دیرباسترین دوران از در واقع معرفی بستگان دیر خودش تا چگونگی تولد و روزهای آغازین زندگیش تا به امروز نوشته و صحنه صحنه زندگی خودش رو در پیچره جامعهی که درش دیسته منطقه همدان رو به این سو دو کار بزرگ و قابل خوندن. مقالات بیشماری از میرزا آقا عسکری هست، نه فقط در سایتش بلکه در مجموعه های کتاب هایی که به شکل مجموعه های ادبی در جای جهان، چه فعالیت هایی رو که در کانادا و آمریکا و این سوی اروپا بوده، آثار زیادی از میرزا آقا عسکری رو در درون اونها میشه دنبال کرد. میرزا آقا عسکری به دفعات در جلسات شعرخوانی و میزگردهای بحث و گفتگو هم شرکت کرده. اتاق ما برای اولین باری که دعوت ما رو پذیرفتن خوشحالیم، امیدواریم که این سنگ بنایی باشه برای شرکت دیگر باره ایشون در اتاق سوسیالیست فروم و بحثی رو که ایشون پیرامون ادبیات در تبدیل دارن. یک نکته رو هم باید به این مجموعه اضافه بکنم و اون اینی که چند سال پیش و باید گفت برای اولین بار کتابی بس هجیم در ارتباط با معرفی چهره های شعرهای در تبعید، برای باز تأکید میکنم اولین بار، میرزا آقا عسکری مانی اونها رو در یک مجموعه چند صد صفحه‌ای جمع‌آوری کرده و به مشتاقان ادبیات در تبعید عرضه داشت. این هم از کارهای پرارزش و موندگاریه که میرزا آقا عسکری زحمت تهیه و تدارکش رو چندین سال پیش کشید. به هر حال یک مطمئنم که اون چرا که به شکل خیلی صریح در معرفی میرزا آقا رو عسکری گفتن، همه اون چیزی نیست که این چهره رو به ما باز بشنسونه، ولی برگ سبزیست. سلام میرزا آقا عسکری در معرفی تمهایی که امشب برای اتاق و برای بحث خودش برگزیده بیش از پیش میتونه این چهره رو به ما باز بشنسونه. خب من میکرو رها میکنم و امیدوارم که میرزا آقا عسکری عزیز میکرو از من بگیرن و ما به پای گفتگویشون برسیم. میکرو شماست.
درود بر یاران گرامی و دوستان ارجمندم، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. نخست سپاس فراوان دارم از گردانندگان این تالار فرهنگی، ادبی و سیاسی که مدت هاست در راستای روشنگری برای ایرانیان کار میکنند و سپاس دارم از دوست هنرمند و همکارم جناب حمید حمیدی که دوستان بیشتر اون رو با نام بابا نوید میشناسند، ایشون پذیرفتند که امشب در این برنامه قطعاتی از اشعار تبعیدیان رو در فواصل گفتگوی من برای شما اجرا کنند. و دیگر سپاس دارم از یکی شما که دلی با ادبیات دارید، دلتون با ایرانه، با فرهنگ ایرانه و با این شاعر کوچکتون و با همین شاعران بزرگی که در تبعید داشتید و دارید. یک نکته رو هم من همینجا خدمت دوستان بگم، من برای این که تمرکز داشته باشم روی کارم ناگزیرم که از خواندن تکست های خوب شما در این اتاق صرف نظر کنم. من همه اینها رو سعی می کنم در پایان شب، پایان این برنامه ضبط کنم و سر فرصت نگاه کنم، نگاه شما رو بشناسم، مهر شما رو به دل بپذیرم و انتقاد شما رو زمینه کار فرهنگی خودم بکنم. بنابراین اگر من نتوانستم به دوستانی که تکست می‌نویسن پاسخی بدم، پیشا پیش ازشون پوزش می‌خوام و این برمی‌گرده به این که من باید حواسم متمرکز به کار خودم باشه. امشب دوست دارم این برنامه رو که نمیدونم کیفیتش چگونه خواهد بود، اما حضور شما به اون کیفیت میبخشه و خوجستگی به اون میبخشه، تقدیم کنم به سه چهره تبعیدی. نخست زرتشت، دانای ایرانی، دوم غلام حسین ساعدی، نویسنده ایرانی در تبعید که از میان ما رفت، و سوم به هنریش هاینه که امروز 150 سال تولدشه و از شاعران و متفکران تبعیدی آلمانی بود، تبعید خودخواسته در فرانسه و در همونجا هم زندگی را به طول گفت. عرض کنم از زرتشت سخن گفتم، لازم میدونم که اشاره بکنم که عمر ادبیات تبعیدی در جهان بسیار کهن هست. از زمانی که تفاوت عقاید و برخورد با مسائل اجتماعی بین گروه های اجتماعی به وجود آمد، گروه هایی که در قدرت بودند و هرگز نتوانستند دگراندیشان را تحمل کنند، به قوه قهریه و زور متوسل شدند و تنظیم به خودشون رو به ویژه کسانی که دارای اندیشه و قلم و زبان و سخنی بودند از دیار خود راندند. به گفته نزدیک به 2 تا 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح، زرتشت متفکر و دانای ایرانی که میگویند زادی ری بوده است و برخی هم میگویند که زادی آذربایجان امروزی، در میهن خودش، در زادگاه خودش، هنگامی که شروع کرد به بیان اندیشه هایش در ارتباط با جامعه و الهیات، مورد غضب قرار گرفت و مجبور شد از زادگاه خودش فرار کنه و به شرق ایران، خراسان امروزی بره و در اونجا با حکومت پارتها نزدیک بشه و برای نخستین بار پروانه و اجازه پیدا کنه که عقایدش رو بیان کنه و نشر بده. در واقع گاتاها نخستین سند ادبی ایرانی، سند دانایی و دانش ایرانی که در ایران وجود اومده و ثبت شده و بخشی از اون امروز به دست ما رسیده، زادی تبعید هست و ادبیات تبعید، تفکر در تبعید. زرتشت بارها در گاتاها آیاتی داره که البته هیچگاه مدعی نیست این آیات از سوی خداست، بلکه دانشها و آرزوهای خود اوست، او هم اعتراف داره به این. سخن از تبعید میگوید و آرزوی بازگشت به میهن و زیستن در میان خویشاوندان و جالبه که امروز اگر مثلا از اینجایی که من در تبعیدم در آلمان تا ایران 5 ساعت پروازه، از تبعیدگاه زرتوش تا ری شاید چند هفته راه بوده است. بنابراین از نظر کیفیت زمانی برای بازگشت به میهن و دوردست بودن زادگاه، زرتوش از من دورتر از میهن بوده است و از همه دوستانی که تبعیدی هستند و در این اتاق هستند. من به این خاطر امشب دوست دارم و دوست داشتم که برنامه رو با یادی از این نخستین دانا و خردمند ایرانی، از این فرزانی که به راستی انسانیت در مرکز اندیشه‌اش بوده است و الهیات حاشیه‌ای بوده است بر انسانیتی که او جستجو می‌کرده است، تقدیم کنم. عرض کنم پیشا پیش برای آنکه تفاوتی بگذاریم، این تفاوت البته وجود دارد بین ادبیات تبعیدی و ادبیات مهاجرت، ناگزیر هستم که برخی شاخصه های این دو را برای شما بشمارم. ادبیات تبعید در واقع ادبیات انسان هایی است، توسط انسان های آفریده می شود که از سوی حکام حاکم بر کشورشون، بر میهنشون نامطلوب بودن و به ناگزیر باید از اون منطقه دور می شده اند تا بتوانند پیشا پیش یک امنیت جانی و یک آزادی نسبی کسب کنند و در این امنیت و آزادی اندیشه های خودشون رو بنویسند. تبعید به این معنا نیست که یک حکومت بیاید دست یک شاعر و نویسنده را بگیرد، ببرد در مرز و بگوید بفرمایید آن سوی مرز. حکومت‌های توتالیتر و سرکوبگر به ویژه در جهان سوم و در پیشین‌های تاریخ آنقدر بی‌رحم بودند و هنوز هم هستند که هیچ کار چنین رفتاری با شاعر و نویسنده ندارند. اگر آنها به چون شاعر و نویسنده دسترسی داشته باشند، همونجا میگیرنش یا میکشند او را، مثل سلطانپورها و بسیاری از شاعران و نویسندگان دیگر، سعیدی سیجان و امثال هم، و یا زندان میکنند مانند بسیاری از زندانیان سیاسی اهل قلم. و این در واقع خود شاعر و نویسنده هست که وقتی خطر رو احساس میکنه از میهن خودش میگریزد تا بتواند به اون امنیت و آزادی مورد نظر دست پیدا کند. بنابراین اصل واژه تبعید رو میشود به این گونه تعبیر کرد که تبعید خودخواسته است اما با پیش‌زمینه های غیر ارادی از سوی حکام. اما ادبیات مهاجرت به گونه دیگری است. مثلا اگر شاعر و نویسنده‌ای برای تغییر زندگیش از فرمی به فرمی دیگر یا برای دست یافتن به اصطلاح شکل‌های راحت‌تر و غنی‌تری از زندگی از کشوری به کشور دیگر می‌رود و در اونجا شروع می‌کند به نوشتن، ادبیات او ادبیات تبعیدی نیست، چرا که خصلت سیاسی و اعتراضی ندارد. ادبیات تبعیدی نخستین خصلتش خصلت اعتراضی علیه حکومتی است که در یک قلمرو آزادی رو محدود میکنه و دیگر اندیشی رو سرکوب میکنه. اما ادیبان مهاجر هم میتوانند در بیرون از مرزهای زادبوم خیش بنویسند و هم میتوانند برگردند در اونجا بنویسند و نشر دهند. من برای اینها بعدا مثالهایی خواهم زد. باز هم دوست میدارم قبل از این که سخنم به طور رسمی آغاز بشه، از 3 جریان معین گریز ایرانیان و به تبعید رفتنشون، تبعید خودخواسته یا اجباری، سخن بگویم. نخستین گروه زرتشتیان بودند که بعد از هجوم تازیان و تسلط اسلام بر ایران ناگزیر شدند که میهن خود را ترک کنند. کرائیش رو شما میدونید، اما من به کوتاهی اشاره میکنم که وقتی تازیان بر ایران چیره شدند و دین اسلام و دین رسمی اعلام کردند، این گفتن اونهایی که نمیپذیرند باید باج بدهند، جزیه بدهند، ذمه بدهند و در این حال پارچه‌ای بر بازوی خود ببندند که معلوم باشد اینا اسلام رو نپذیرفتند و در پس پشت مسلمین راه بروند، در روزهای بارانی به خیابان و کوچه و صحرا و دشت نروند چون زمین خیس است و آلوده خواهد شد و مسلمین آلوده خواهند شد. ایرانیانی که نمی توانستند جزیه بدهند به ناگزیر اسلام را پذیرفتند و برخی دیگر که می توانستند جزیه بدهند تا مدت ها توانستند دین نیاکانی خودشون را حفظ کنند و گروه دیگری که اندک هم نمودند و پرشمار بودند در دهه دوم و سوم هجری از ایران گریختند و رفتند به هندوستان و امروز در هندوستان به نام پارسیان شهرت دارند. اینها نژادترین و اصیلترین ایرانیانی هستند که هیچگاه نخواستند زیر بار زور ستم دینی و فرهنگی دیگران شانه بدن و زانو بزنند و به نظر من از پاکترین و معصومترین گروه های ایرانی هستند که خوشبختانه همینک در هندوستان دارای موفقیت‌های اقتصادی، هنری، فرهنگی و مالی فراوانی هستند مثل ایرانیان مقیم امریکا در این مهاجرت سوم و به اصطلاح هنوز هم میهن خودشون رو ایران میدونند و به ایران و ایرانی عشق می‌ورزند چرا که از پاکترین ایرانیان به تبعید رفته است. گروه دومی که باز هم بر اثر هر سه گروهی که من ازشون نام میبرم جای شگفتی است که بر اثر فشار اسلام سیاسی هنگامی که به حکومت رسیده است ناگزیر به ترک زادگاه و میهن خود شدند. پارسیان را که گفتم، گروه دوم گروه وسیع از شاعران و نویسندگان ایرانی بودند که در دوران صفوی که برای نخستین بار تشیع به صورت مذهب و دین سیاسی بر ایران حاکم شد و شروع به قلع و قمع دگراندیشی کرد، اینها به باز هم به هندوستان مهاجرت کردند. علت چم خوب همینه که ایران با هندوستان در اون پایین سمت راست نقشه ما یک مرز مشترک داره، قبلا هم که پاکستان جزی از هندوستان بود و اینها دو کشور همسایه بودند و از اونجایی که هر دوی ایرانی ها و هندی ها از نژاد آریایی هستند و قبل از آمدن زرتشت دین هر دو میترایی بود، بنابراین پسرعموهای همدیگر بودند و در چنین لحظات دشواری به همدیگر پناه می بردند. خوشبختانه در هند چون این وضعیتی هیچگاه پیش نیومد که اونها به ایران مهاجرت کنند، اما متاسفانه اسلام سیاسی در ایران هر بار باعث کشتار وسیعی از ایرانیان و مهاجرت یا تبعید بسیاری از آنان شد و این گروهی که در دوره صفویان به هندوستان رفتند از اونجایی که بیشتر شاعر و نویسنده بودند توانستند یک سبک نوین ادبی به وجود بیاورند به نام سبک هندی و این سبک اینقدر اهمیت ادبی داشت، سبک عراقی هم نامیده میشه، که تا قرنها بر ادبیات ایران چیره بود و شاعران و نویسندگان بدرسته‌ای در این سبک نوشتند، به ویژه شاعران از بیگل و دیگران بگیریم که امروز هم کارها شده. امیدوارم سخنان من رو تا اینجا شنیده باشید. بله، از گروه دوم سخن گفتم که رفتن در سبک عراقی و سبک هندی رو در هندوستان به وجود آوردن و باستاب و دامنه تأثیرات ادبی آنها تا به اکنون هم در ایران ادامه داره، چرا که اونها به عنوان به اصطلاح دانشورزان و اندیشمندان و شاعران ایرانی یک اندیشه رو با خودشون به تبعید برده بودن، همونطور که پارسیان یک دین رو با خودشون به تبعید بردن و تا به اکنون حفظ کرده اند، شاعران هند، سبک هندی نوعی از اندیشه و ادبیات رو با خودشون به تبعید بردن و به همین خاطر تونستن این کیفیت رو در اونجا حفظ کنن. سومین گروه دوستان ما این شما که هستید و من هم که یکی از دوستان کوچک شما هستم، که باز هم بر اثر پیدایش سلطه اسلام سیاسی در ایران در ابعادی که میگویند 3 تا 6 میلیون نفر هستیم، من با رقم کاری ندارم، اما حتی اگر 1 نفر هم باشیم کافی است.